أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم وروحي وأرباحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تعجیل در ظهورشون و سلامتی حضرتش، صلوات بلند خط کنید. مهدی و پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، با حضور قلب و توجه بیشتر ان شاء الله صلوات بلندتر خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، ما یه بحثی داشتیم در باب این که چه اتفاقی میفته که یه عده میبرند به جاده خاکی میزنند، مدتی هیئتی بد نیست، مدتی مسجدی بد نیست، مدتی نمازخون بد نیست، و چه اتفاقی میفته که آدم ها بالاخره چپ میشن و از مسیر اصلی منحرف میشند و به هر حال تو مسیری میافتند که با اینکه خودشون هم میدانند که مسیر حق کدامه، و مزه هیئت و روزه و مسجد و نماز و عبادت و مناجات و اشک و سوز و این چیزها رو چشیدن، اما باز هم گاهی به راه خطا میرن. و خب مطالب مختلفی تو هفته های اخیر گفته شد. تا هفته قبل، نه هفته قبلش، که در مورد علم و ارزش علم و معرفت و این چیزا صحبت کردیم. اگر واقعا به لحاظ علمی انسان، یا بگیم به لحاظ معرفتی انسان، اهداف رو خوب ببینه، آخر سپاه دشمن رو ببینه، آخر کار رو ببینه، چشمنداز بلند داشته باشه، خود به خود حرکتش هم عمیق‌تره و ضریب خطاهاش هم کمتره. اما این علم تا بیاد به عمل تبدیل بشه یه پیش نیازی میخواد، این وسط یه رابطی لازمه. من علمی دارم که میدانم نماز شب خوب است، اما تا این به عمل منجر بشه، این ما بینش یه رابطی میخواد. این رابط بسیار مهمه. بدون علم که اصلا نمیشه حرکت کرد هیچ. بعضیا علم رو دارن، خیلی زیادم دارن، همه عمرش رو پا منبر نشسته، مثلا اهل مطالعه هم نیست، ولی بالاخره چکیده کتابهای مختلف و چکیده فضائل و رذایل مختلف رو شنیده و محفوظاتش بسیار زیاده. وقتی هم شما بشینی باهاش صحبت بکنی، میبینی خودش دیگه یه منبریه، خودش یه واعظیه که هر جا بشینه مجلس رو دست میگیره، به سادگی حدیث، آیه، روایت، استدلال، همه چی بلده. اما این به عمل تبدیل نشده. چرا؟ و میدانید به عمل تبدیل نشه، خود اون علم حجاب میشه، و اون حجاب کم کم باعث سقوطه. یعنی چیزهایی که من میدونم بهش عمل نمی کنم کم کم من رو میکشه تو وادی ظلمت. خب پیش نیازش چیه؟ علم لازمه، عمل لازمه. این وسط یه مفهومی است به نام عزم. عزم با عین، خیلی هرچی غلیظ‌تر بهتر. عزم یعنی این خیلی دیگه عزمش زیاده. عزم نه، عزم خالی باشه این راه نمیفته. عزم باشه چرا؟ یک مفهومی است به نام عزم که این خیلی لازمه. صلوات خط کنیم. از آقا اینجا نشین، اینجا نشین، من بلند میشم میرم، باور کن. اینجا میشینی من ناراحت میشم. یه جایی که بالاخره این الان درست شد. تکیه بده. نه تکیه بده. نه تکیه بده آقا، پا میشم میرم. نه من دوست ندارم. راحتی شما مهم نیست، راحتی ما مهم. خب من آخه میترسم که شما اگر اینجا بشینی بعد دوستانی که اونجا مثلا ردیف تکیه دادن یه وقتی خجالت میکشن. به خاطر اینکه دوستان خجالت نکشن گفتم شما تکیه بدید که دیگه راحت بشینن دوستان. بزرگتر نمیگیم، اما جوانان میگیم، سه چهار تا رو میگیم. اینجا یه مفهومیه به نام عزم. اگر عزم باشد علم تبدیل به عمل میشود. خیلی مهمه. چکیده بحث ما همین یک کلمه است. هر چی می‌خواستیم بگیم گفتیم. این عزم از کجا میاد؟ عرض می‌کنم اولا که عزم چیست؟ بسیار شنیدید که دفترچه یادداشت اون شهید 16 ساله رو پیدا کردند. می نوشت گناهان خودش رو، ثواباش رو، اینا رو می نوشت، حساب و کتاب می کرد که یه وقتی گناهی بدون توبه نمونه. گناهان یک روز اون شهید 16 ساله این بود که امروز سجده نمازم طولانی نشد، امروز توی بازی فوتبال یه شوتی زدم که گل شد، از خودم خیلی خوشم اومد. این گناهانش بود. سه تا مطلب یادداشت کرده. سه، زیاد خندیدم. این گناهان اون آغاز. اینا رو گناه میدونه. امروز یه شوت زدم گل شد، خیلی خوشم اومد از خودم، نفسم حال اومد، زیاد خندیدم، سجده نماز ظهرم طولانی نبود. این آدم عزم داره. این شما 10 تا تعریف لغوی بخوای، اصطلاحی بخوای بیاری، همین مثال تو ذهن آدم بمونه بس. این آدم عزم داره. من چی؟ بماند. مثال نمیزنم. از کجا میاد این عزم؟ یه کلید واژه‌ای در قرآن هست که گیرتونم نمیاد. من این رو فقط عرض میکنم، بحث امشب ما جمع بشه با همین حرف تمام. هر جا در قرآن ماده عزم آمده قبلش ماده صبر آمده. صبر بسیار مهمه. و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. صبر. اینجا تقوا اومده، اما تو آیات دیگر قبل از واژه عزم همیشه صبر آمده. از این یه حرفی در میاد و اون اینه که عزم تمرین میخواد. علمی نیست، عملی نیست، تمرینی است. اینکه یه بار ما مثلا نماز شب خوندیم این به درد نمیخوره. این که ما حالا یه سال بالاخره شد رفتیم یه راهپیمایی را رفتیم، این مهم نیست. مهم اینه که انسان تمرین داشته باشه و صبوری بکنه تا صاحب عزم و اراده بشه و آنچه که میداند خورد خورد عمل بکنه. چقدر این حرف رو از بنده شنیدیم که نه من عمل کردم نه شما، همه فقط شنیدیم و بودیم عجب، کله تکون دادیم و پاشیم رفتیم. که آقا اگر میخوایم صاحب عزم و اراده بشیم، اگر میخوایم جلوی شیطان بایستیم، اگر میخوایم صاحب عبادات بسیار با معرفت تراز بالا بشیم، اگر میخوایم اولیاء الله بشیم در یک کلام، اگر میخوایم بنده خیلی خیلی خوب خدا بشیم، از چیزای کوچیک شروع بکنیم. مثل همین شهید میگه من امروز نماز ظهرم سجدهش طولانی نشد، من امروز زیاد خندیدم، من امروز شوت زدم، از خودم خیلی خوشم اومد. اینا رو میشه کنترل کرد. آدم یه خورده مراقبه میخواد که حواسش به خودش باشه. هم نمیگیم نخندیم، ولی یه مدلی میشه خندید که آدم با حواس جمع بخنده که کمتر بخنده. هم یه جایی من میتوانم غیبت نکنم، اونو انجام ندم، یه جایی از دستم در رفت، جهنم زرل، اب نداره توبه میکنم، استغفار میکنم، ولی با شرایطش درستش میکنم. اما اونجایی که میتونم جلوشو بگیرم. آقا یه جایی من میتونم حرف اضافه نزنم، خب نمیزنم. حالا یه جایی از دستم در رفت توبه پشتش هست. یه جایی میتونم فلان کار خیلی چیزا آسانه، آدم میتونه راحت انجام بده، خب اونا رو انجام بدم، کم 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 من صاحب عزم و اراده میشم. تمام. با آقای بهجت گفتن حضور قلب در نماز از کجا بیاریم؟ ایشون فرمود زور نزنید اونجایی که حضور قلب ندارید، اونجایی که دارید و حفظ کنید. ساده تره دیگه. یه جایی من توی نمازم دو جا سه جا بالاخره پیدا میکنم که حواسم به خدا هست، اونا رو الکی مفت از دست ندم. اگه از دست رفت که رفت، اما یه جایی واقعا الکی از دست میره، من خودم به خاطر بی‌اعتنایی به نمازه که اونجوری میشه. آقا شما میتوانی نماز اول وقت الان بخونی سر عالم که هستی؟ الکی عقب ننداز، الانو بخون. حالا یه جایی خیلی خسته بودی نشد، یادت رفت تو راه بودی نمیدونم فلان، اونا رو ولش کن، اینایی که میتونی انجام بده. حالا یه شب شما بیدار شدی قبل از نماز، حالا سر حالم هستی، زیاد خوابت هم نمیاد، خب بلند شو بخون. نگو نه من باید یه برنامه ریزی کنم، این گونه که نمیشود نماز شب خون، باید آدم آهسته و پیوسته حرکت کند، یه شب بخونی یه شب نخونی نمیشه. ای از این حرفا میزنه، آخرش هم میگیره میخوابه. نه، اونجایی که میتونی خوب انجام بده. یه جایی که واقعا حال داری عشق بریزی، عشق بریز، نگاه نکن دور و برت کی گریه میکنه کی گریه نمیکنه. اونجایی که نداری خب نداری دیگه، حالش نیست. اونجایی که حضور قلب هست و میشود یه کاری کرد، میشه یه عبادتی انجام داد، میشه جلوی گناه رو گرفت، هر چقدرم که ریزه اونجاها رو انجام بدیم، بعد کم کم خواهیم دید که صاحب عزم میشیم. اینو بهش میگن صبر. صبر به این مفهوم که ما یه تمرینی داشته باشیم به عزم برسیم. به عزم برسیم، حلقه اتصال بین علم و عمل حاصل میشه. شما بسیار مطالب میدانید که بهش عمل نمی کنید. بنده بسیار مطالب میدانم که عمل نمی کنم به خاطر نبودن عزم. عزم از کجا میاد؟ با صبر. صبر چجوریه؟ آقا صبر خیلی سنگینه. نه، از ریزا شروع بکنیم، از اونجا که میشود. این فرمول یعنی دیگه جامع ترین، ساده ترین، کاربردی ترین، یعنی کل عرفان رو ما جمع کردیم تو 5 دقیقه الان گفتیم. خدا میدونه که این مدلی دیگه ساده تر از این نمیشه گفت. اگه کسی میخواد اولیاء الله بشه همینه دیگه، بیشتر از این واقعا نیست. آنچه که میدانی یک علم شماست، بیشترم نمیخواد بدونی. اگر تبدیل به عمل بشود شما بنده خوب خدا هستی، بلکه جزء اولیاء الله هستی. چی کار بکنیم؟ سیم اتصال عزمه. عزم از کجا بیاریم؟ با صبر، یعنی تمرین کنیم، یه خورده صبوری کنیم، کار بکنیم، زمان بدیم به خودمون، خورد خورد این قصه درست خواهد شد. بعد صاحب عزم می شویم. مرحوم شیخ محمد حسین زاهد، چون بعضی از علما رو مثلا قصه هاشو تعریف میکنی خیلی عجیب و غریبه، آدم میگه اصلا اینا لولشون یه چیزیه که اصلا ماها بهش نمیرسیم. مرحوم شیخ محمد حسین زاهد معروف بوده به محمد حسین نفتی، ایشون نفت فروش بوده، نفت فروشه. تا 40 سالگی هم از درس دین و نمیدونم علم دین و این چیزا سر در نمیاره. با گاری نفت خودش، پیتای نفت رو گاری بود، قدیما تو محله ها میچرخوندن نفت میفروختن دیگه، گاز نمیدونم لوله کشی و این حرفا که نبود، اکثرا هم بخاری ها نفتی بود دیگه، زندگی مردم با نفت میگشت. ایشون راش میخوره به مسجد جامع تهران، ظاهرن بازار تهران، اونجا مرحوم آیت الله مفسر منبری داشته، موعظه اینو کرده. ایشون هم راش میخوره به مسجد و میره داخل، میشینه پای موعظه آیت الله مفسر، همین میشینه یه خورده، یه دفعه یه جرقه تو دلش میخوره. چند سالشه؟ 40 سالشه. 40 سالگی شروع میکنه درس حوزه خوندن. 40 سالگی. چند سال مشهد؟ چند سالی هم بیشتر نمیخونه، ظاهرم شاید 5-6 سال بیشتر نمیخونه درس حوزه رو، ولی تبدیل میشه به مرحوم عاشق محمد حسین زاهد. یه سال و نیم تو مشهد بوده، بعدم میاد تهران، هم درس میخونده هم نفتشو میفروخته، این مدلی کار میکرده. بعد ایشون تهران با همون چند تا درسی که خونده بوده، یکی از بهترین مدرسین ادبیات عرب تهران ایشون بوده. تو بحث ادبیات عرب دیگه نظیره، خودش میشه استاد حوزه. تمام. یعنی عزم، اراده. 40 سالگی بلند شده شدهش عاشق محمد حسین زاهد، که بالاخره کلی مرید داشت، چقدر زیر دستش آدم تربیت شد، چقدر آدم بهشتی شد، چقدر شهید درست شد، چقدر عالم درست شد. عزمه. میگه آقا 22 بهمن کجا بودی؟ آجا خوابم میومد یه خورده، دیگه حال نداشتم، گفتم حالا امروز رو دیگه تعطیلیه بخوابیم. و ما این همه هفته پیش حرف زدیم، پیامک دادیم، رو سایت مطلب گذاشتیم، آوی نمیدونم آوی جمشید دور هم فلان، آره جا یه خورده خواهم میمد دیگه. گفتم اگر من برای یک حکومتی که هفته گذشته مختصاتش رو عرض کردیم که 124 هزار پیامبر و 14 معصوم تا الانم حسرت داشتن همچین مجموعه ای رو که دوره حفظ و تثبیت رو بگذرونه به اقتدار برسه که الان ما رسیدیم، همه حسرتش رو داشتن، خدا این نعمت رو به من داده و میدانم که این مقدمه ظهوره، یه روز در سال میخوام بلندشم به احترام این حکومت بگم خدایا شکرت که همچین نعمتی به ما دادی، برم تو خیابون 4 قدم را برم اینم دریغ میکنم، از روی بی‌اعتقادی نیست، اون علمه هست، اون عزمه نیست، همین مقدارم دارم دریغ میکنم، مطمئن باشم که اگر آقا امام زمانم تشریف بیارن، با اینکه میگم آقا نوکرتم هستم، ولی آقا دستوری بفرماید ممکنه من انجام ندم، ممکن نه، قطعا انجام نخواهم داد، به خاطر اینکه خیلی وقتا حال بعضی از کارا رو خوب دارم، بعضی وقتا حالشو ندارم دیگه. بعضی وقتا هیچ چیزی برای بچه هیئتی ها شیرین تر از خواب نیست، یعنی من بکشن منو بالا پایین کنن دیگه، به زمین بزنن، جرثقیل بندازن، بلند کنن، هر کاری بکنن، هیچ چیزی رو ترجیح نمیدم به خواب، نیم ساعت این ورم بر اصلا و عبد. عزم مهمه، والله ما اینجا ضد ولایت فقیه که نداریم، ضد نظام و نمیدونم چی که نداریم، اما بالاخره توی فضا داریم سیر میکنیم، اما چی میشه که ما بالا پایین میشیم؟ دلیلش اینه که اون علم برای اینکه تبدیل به عمل بشه عزم نیازه. منم عادت کردم به خوردن و خوابیدن. همین. همین مرحوم عاشق محمد حسین زاهد نوشتن که انقدر ایشون، چرا میگفتن زاهد؟ فامیلی ایشون اصلا معلوم نیست چیه. نزدیکانشون میگن ما اصلا فامیلیشون نمیدیم. از اول به قدر ایشون جذاب بود و به اسم زاهد ما میشناختیم، دیگه همین زاهد شناختیم دیگه، و هیچ وقت هم نپرسیدیم که آقا اصلا فامیلی شما چیه. فقط میدونستیم قبل از اینکه به زاهد معروف بشه قبلش به نفتی معروف بوده، ما نمیدونیم فامیلیش بوده یا نبوده، این مدلی بوده. این آدم اینقدر که عازم بوده و اینقدر اهل تزکیه نفس و مراقبه بوده، بعضی از غذاها رو، مزه بعضی از غذاها رو کلن یادش رفته بوده، از بس که غذای لذیذ نمیخورد. ولی من عادت کردم به این که حتما باید غذام خوشمزه باشه، اگر نباشه اعصابم خورد میشه. یعنی زور اگه نهار خوب نخورم تا شب اعصابم خورده، شب اگه شام یه خورده چی باشه که خوابم نمیبره. و عادت دارم که نیم ساعتم خوابم این ور اون ور نشه. عزمی در وجود من نیست. این اولویت اول اینه که من دارم به خودم میرسم، اولویت اوله. حالا کنارش یه نمازی هم هست، باشه. اول ببینیم، حالا اگه میزون بودیم نمازه رو هم میخونیم سر حال، میزون نبودیم بیریم خودمونو میزون میکنیم بعد میایم نمازه رو میخونیم. قرآن آیه‌ای دارد، این رو عرض کنم و تمام کنم. می‌فرماید که ولقد عهدنا الی آدم فنسی ولم نجد له عزما. خدا به خاطر کم ارادگی ما، کم عزمی ما، خیلی گلگی میکنه در قرآن از ما. این واقعا این آیه سوز داره. آدم یه خلو با دقت نگاه بکنه انگار که خدا با یه سوزی این آیات رو نازل کرده. ولقد عهدنا الی آدم، میگه ما عهد بستیم با آدم اما فنسیه، یادش رفت. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که ولم نجد له عزما، ما تو این آدما عزمی پیدا نکردیم. دنبال این بودیم که اینا یه عزمی داشته باشند، اون حلقه اتصال، چون این اکتسابیه. یا من باید اینو درستش کنم. یه وقتی شما به لحاظ علمی یه چیزی حواله میشه، یه وقتی شما توی شرایطی قرار میگیری که مجبوری دیگه تو جمعی مجبوری عمل کنی. حالا اومدی تو جمع مسجد نماز جماعت خب هم میخونن تا مجبور بخونی. بعضی چیزا اصلا حواله‌ای میشه، بعضی چیزا آدم خدا میذاره آدمو توی مسیری. گاهی وقتا آدم با رفیق خوبی خدا آدم آشناش میکنه که تو مسیر بیفته. همه اینا هست، اما عزم رو خودم باید به دست بیارم. خدا بساطش رو جور میکنه، میگه این رفیق خوب، این هیئت، اون مسجد، این نماز جماعت، اون کتابخونه، این حوزه علمیه، این استاد، این نمیدونم چی، این فلان، یه کارم شما بکن، یه خورده تمرین کن آدم با اراده‌ای بشی. راههایی البته دارد که ما یه دونش رو عرض کردیم، ولی این رو خدا میگه خودت باید به دست بیاری. اینجا رو ما همه رو ما درست کردیم دیگه، توفیق بد دادیم، همه چی رو میزون کردیم، مملکت شیعه، حکومت اسلامی، امنیت، مثل عراق و افغانستان و لبنان و سوریه و فلان نشدی، جمهوری اسلامی توی برهه‌ای به دنیا اومدی که شیعه در عزت، حالا یه خورده کم و زیاد میشه روزید، ولی بالاخره نسبت به دوره‌هایی که شیعه دیدید شما دارید پادشاهی می‌کنید، نسبت به کشورهای دیگه همین الان شما در وضعیت خوبی هستید، امنیت داری، آرامش داری، هر چی هست. حالا روزی دیگه یه ذره کم میشه، یه ذره زیاد میشه، بالا میشه، پایین میشه، گاهی گرونیه، گاهی کمتر، گاهی بیکار میشی، گاهی کار داری، بالاخره داره میگذره. حالا شما بیا تو این فضا یه خورده عازم شو، یه ذره اراده به دست بیار، اینو باید خودت در بیاری. ولم نجد له عزما، میگه ما تو این آدم عزمی ندیدیم، گشتیم پیدا نکردیم. عزم چی بود؟ اون عهد چی بود؟ اون عهد این بود که در مقابل وسوسه شیطان بایسته. این ایستادن در مقابل وسوسه شیطان یه عزمی میخواست. آدم هیچ برنامه‌ای تو بهش نداشت در مقابل وسوسه شیطان بایسته. عزمی نداشت که بالاخره ما باید با این مقابله کنیم. خدا هم یه سفارشی کرده بود، اینم گفته بود باشه. حالا بالاخره LCD هست و تبلت و لپتاپ هست و شبکه اجتماعی هست و کار و بار و پول در آوردن و مریضداری و چه میدونم مستأجریم خونه دار بشیم و میخوایم ازدواج بکنیم و دغدغه ها و مشغله ها و اینها هست. حالا خدا هم یه سفارشی کرده مقابل شیطان بایست. حالا ما شد میستیم، نشد نمیستیم. حالا برای اونم ایشالله چشم یه کاری میکنیم خدا، ولی پشت گوش افتاد. بالاخره فریب شیطان رو خورد، از بهشت رانده شد. این البته ظاهر آیه است، باطنش روایاتی داره که خیلی زیباست، که اصلا این عهدی که خداوند از حضرت آدم گرفت در مورد ولایت اهل بیت بود. تا امام زمان، پنج تن آل عبا و امام زمان که حضرت آدم قبول کرد ولی اقرار نکرد. در روایات داره که اقرار نکرد حضرت آدم، ای گفت باشه خدا، سرسری گرفت. نتیجه این شد که زمین خورد. چرا به پیامبران اولوالعزم اولوالعزم میگن؟ به خاطر اینکه میان 124,000 پیغمبر این 5 تا بلند شدن اقرار کردن به ولایت ائمه اطهار و وایسادن پاش. اونا بیشتر از همه عزم داشتن، رضا معروف شدن به اولوالعزم. اینا متن روایاته، دو سه تا روایت رو با هم مخلوط کردم این نکته رو عرض بکنم. اما ظاهر آیه اینه، میگه ما عهد بستیم در مقابل چی؟ در مقابل وسواس شیطان که با مقابل این بایست. هیچ برنامه ای نداشت، ولم نجد له عزما، عزمی نبود، پس زمین خورد. نتیجه هرچی هیئت میای، هرچی یاد میگیری، هرچی اشک میریزی، اگر عزمی نباشد، یعنی برنامه ای برای مقابله با شیاطین نباشد، زمین میخوری. دنبال معجزه اینجا نباشیم که اینجا حالا یه دفعه توی یه روزه یه جرقه‌ای به دل ما بخوره و یه دفعه یه اینجوری نیست. من یه دفعه عوض میشم. مردمی که به لحاظ اجتماعی هم همینجوریه، به لحاظ سیاسی هم همینجوریه، مردمی که برنامه‌ای برای مقابله با شیاطین عالم نداشته باشن، ضربه رو میخورن. یعنی یه 22 بهمن هم اگه دریغ بکنه نیاد تو خیابون، بالاخره ضربه رو میخوره. بالاخره به یه جایی خواهد رسید که ناموسش دیگه تو خیابون نتونه بیاد. بالاخره به یه جایی خواهد رسید که مثل عراقی ها باید بشینه تو خونه همش استرس داشته باشه که یکی با پوتین بزنه به در خونه بیاد داخل. این سیلیه که اگه مردم عزمی نداشته باشن، الحمدلله حالا هر کی هست و نیست مهم نیست، مهم اینه که قاطبه مردم اون چیزی که هست میفهمن این مطالب رو، در همین حد میفهمن که یه دشمنی هست که باید مقابلش ایستاد. یه مطلبی من شنیدم، حالا حرف تو حرف داره میاد، من عرضم تمام شد. ما دو سه تا مطلب گفتیم، اون نکته رو حالا عرض میکنم. ما عرض کردیم که چون اون هفته در مورد علم صحبت کرده بودیم، برای اینکه این علم تبدیل به عمل بشود و در نتیجه من بنده صالح خدا بشم، یعنی در واقع اولیاء الله بشم، اونی که خدا میخواد باشم، یه سیم رابط این وسط لازمه و اون عزمه. عزم و اراده رو خودم باید به دست بیارم. راهشم صبره، چون در قرآن همه جا وقتی از عزم صحبت شده قبلش واژه صبر آمده، یعنی که شما باید به خودت زمان بدی، خورد خورد عجلم نکنی، کم کم از سبک شروع بکنی، هی صاحب اراده بشی، کم کم با این صبوری که به خرج میدی و تمرینی که داری شما صاحب عزم میشی. عزم که بیاد، حلقه مفقوده بین علم و عمل درست میشه. اون وقتی که شما به آنچه که میدانید میتوانید عمل بکنید. چیزی شنیدم که آخر بحثم الان یادم اومد بگم، خیلی قشنگ قشنگ که چه عرض کنم، دلخراش. شهید تائب طاهری چند شب پیش از یکی از منبری ها شنیدم، بعد رفتم سرچ کردم در آوردم، دیدم عجب بابا این چه سرنوشته عجیبی که منافقین 3 نفر رو دستگیر میکنن، این گورهک های منافقین اوائل انقلاب، چون خونه تیمی ها هی مرتب لو میرفت، اینا میخواستن ببینن که این خونه تیمی ها چجوری داره لو میره، 2-3 تا پاسدارن اینها رو دستگیر میکنن، بسیجی و پاسدار. یکی از اینا 16 سالشه، شهید تائب طاهری، حتما این رو سرچ بکنید ببینید توی اینترنت، عجیبه. بعد اون کسی که شکنجه‌گره گزارش داده، یعنی اینا رو مکتوب نوشته، یعنی چیزی نیستش که کسی، اون خود طرفی که شکنجه داده نوشته، نیازی هم به قلوب و نمیدونم این برنامه ها نبوده، اقرار کرده که ما این کارا رو با این شهدا انجام دادیم. بگه این بچه 16 ساله رو اولا که انقدر با کابل زده بودند و سوزونده بودند و چه میگه دست و پاش تمام پر از تاول بود بدنش، میگه آب جوش آوردیم، میگه اون رئیس ما دستور داد گفت آب جوش بریز روی این بدنش، میگه آب جوش من میریختم این تاولا میترکید، از سر میریختم تا نوک پاش تمام بدنش، بعد میخواستم یه دفعه بریزم، اون رئیسم گفتش که نه آروم آروم بریز که بیشتر زجر بکشه. عزم یعنی این، من و شما نه برای این انقلاب، نه برای اسلام، نه برای حضرت زهرا یه فوش هم نشنیدیم تا حالا، وای وای اینکه یه سیلی بخوریم. بعد میگه یه دونه یه دونه اومد دندونای اینو کشید با گازنبر، بعد میگه که گوش این رو برید، بچه 16 ساله حرفم نمیزن، عجیبه. به من میگن گوجه فرنگی گرون شد همه رو میفروشم، گوششو برید. بعد میگه که کنار چشمش چاقو رو گرفت آنچنان فشار داد، نمیدونم حالا چی جوری بوده اما متن دقیقاً اینه، میگه کنار چشمش چاقو رو یه جوری فشار داد که از چشماش خون بیرون زد، دهان اینجوری آب جوش هی دارن میریزن سر کلش، نمیدونم دندونا رو کشیدن، چشما اینجوری پر از خون، گوشا رو بریدن. بعد میگه گفت نمیشه اینجوری، این حرف نمیزنه، این دیگه حرفم اگر میخواست بزنه نمیتونست بزنه، فقط میگه این ناله میزد. میگه رو یه پیکنیک آورد سیخ رو داغ کرد، این همینجوری سیخ رو داغ میکرد، مرتباً توی بدن این فرو میکرد، توی رونش فرو میکرد، توی... خیلی عجیبه بچه 16 ساله. اینو بهش میگن عزم. به من میگن صبح میشی بیای رابه مایی، میگه خوابم میاد. آقا نماز صبح حال داری بلنشی آخر وقت، آخر وقت اونجایی که داره آفتاب طلوع میکنه بلنشی نماز صبح بخونی؟ نه بابا ما سینه زن امام حسینیم، کیان اینا دیل خراشه. بعد 2-3 تا پاسدار هم اونجا، اخبارش توی سایت هست برید ببینید، دل آدم ریش ریش میشه. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. خب روزه بخونم، اما یه نکته اینجا، یکی از دوستان که نمیشناسم یه پیامی داده بود، آها 2 تا نکته ببخشید، یکی از دوستان ظاهرن یه صحبتی با یکی از بچه ها کرده بود که حاج آقا اون هفته گذشته یه مقایسه‌ای کرده بود بین نمیدونم دهه فجر و ایام محرم و فلان، آقای نباید قیاس شود و فلان. اولا که اگر یه وقتی یه کسی یه مطلبی داره میتونه بیاد به خود من بگه، ما واقعا نیاز به مشاوره داریم، خیلی وقتا یه مطالبی گاهی وقتا ما دوچار غفلت میشیم، یه حرفی میزنیم که نباید بزنیم، خب آدم یه تذکر میده بعد میاد اصلاحش میکنه، نیاز نداره آدم بره این ور اون ور بشینه حرف بزنه. این یک، چون ما اینجا خودمون رو عالم دهر که نمیدونیم، ممکنه لابلای حرفا یه نقصی هم باشه، خب شما تذکر بدید به خودم اولا، ثانیاً این که ما نگفتیم حضرت امام بالاتر از امام حسینه، ما نگفتیم دهه فجر بالاتر از محرمه، اصلا ما همچین حرفی نزدیم. ما گفتیم از این جهت که دهه فجر ثمره خون شهدای کربلاست، انقلاب اسلامی ثمره آه حضرت زهراست، ثمره به ثمر نشیدن نشستن تمام زحمات اهل بیت و اولیاء الله، به خاطر همین از این منظر این ایام بسیار مهمتر از ایام دیگر است. از این منظر، این هی من تأکید کردم که از این منظر، از این جهت، از این جهت. این یه وقتی از شما میگه که حضرت زهرا مقاماتی دارد، فضائلی دارد که خود پیغمبرم ندارد. آیا این مفهومش اینه که حضرت زهرا بالاتر از پیامبره؟ خیر، به هیچ وجه این گونه نیست. امام حسین فضائلی دارد که امیرالمؤمنین هم ندارد. اما کی میتونه بگه امام حسین بالاتر از امیرالمؤمنین؟ نه، از جهاتی امام حسین فضائلی دارن که اونا نداره. ما اینو گفتیم، گفتیم از این جهت. اگر واقعا نیاز به تبیین بیشتر هست که دوستان بگن ما بیشتر تبیینش بکنیم. این یک نکته. دوم که یکی از دوستان دوباره یه پیامی داده بود در مورد این مباحث نبود، که به سامانه پیام داده بودن، ظاهرا به من رسید، که آقا شب میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی ظاهرا ما اومدیم توی هیئت شما روزه شدید خونده شد با اینکه شب میلاد بود، نمیدونم دخترم ترسید، خانومم دیگه گفت نریم این هیئت رو، از این حرفا. اولا شب میلاد حضرت عبدالعظیم کجاها واقعا میلاد میگیرن؟ غیر از یه چند تا هیئت بزرگ تهران که حالا اونها هم یه جورایی به شهر ری منسوبند و نزدیکند و اینها جلسات، ما تو سطح کشور واقعا این جلسه اینجوری ولادت نداریم که آقا چرا روزه شدید خوندید شب ولادت؟ اصلا شب ولادت حضرت عبدالعظیم کی بوده؟ حالا که ما اصلا تو اون فضا نبودیم. ثانیاً این که لزومی نمیدیدیم که بخوایم بیایم بشیم مثلا دست بزنیم. ثانیاً این که ما به این اشکا نیاز داریم. حالا حرف دیگری، روزه شدید خوندید، اینم من نمیفهمم. به خاطر اینکه شما یه خورده اگر بچرخی تو همین سیدی هایی که الان از مدوها و دیگران هست توی بازار بچرخید، روزه شدید رو میفهمید یعنی چی. اشعاری خونده می شود و مطالبی گفته می شود که اصلا ما به سمتش نمی ریم. منتها جلسه ما یه جلسه ای که چون بنده قلق این بچه ها رو می دونم، اینا هم قلق روزه من رو می دونن، ما اشاراتی می کنیم، خب اینا گر می گیرن. من چی کار باید بکنم اگر که بچه ها داد می زنن گریه می کنن؟ باید بگیم آقا داد نزنید، آروم گریه کنید. این کار رو که من نمی تونم بکنم. ثانیم این که واقعا جلسه مال بچه نمیدونم دو سه ساله نیست. اگر واقعا بچه این جلسه مال این قشره، مال این رنج سنیه که نشستن، ما با اینا کار داریم. و مطلب دیگر این که ما خب چیکار بکنیم که محرم و سفر عزاست، بعدش هم یه دو سه تا ولادت داریم و چه کار بکنیم که ولم نجد لهو از ما توی این جمع عزمی نمیبینیم که وسط هفته میخوایم یه وقتی ولادت بگیریم، هیچکی نمیاد، مجبوریم نگیریم. شما ولادت های ما رو بیا ببین که داریم کف میزنیم. آقا پس فردا شب منزل آقای چلوی انشالله شام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها ما جشن داریم، جشن میلاده. خب اونجا بچه ها رو بیارید، میخوایم دست بزنیم شادی کنیم. ولی جلسه هفتگی جایی که روزه میخونن، خب جایی که روزه میخونن، ما هم که روزه اونچنان سعی میکنیم نخوانیم. بالاخره یه جایی ممکنه که یه گریزی هم بزنیم. بالاخره نمیشه نگفت که هیچی نگیم، هیچی نمیشه نگفت که. خب بچه ها بلند گریه میکنن، این دیگه دست بنده نیست و اتفاقا خوبه که بلند گریه میکنن. ولی من هنوز روزه شدید رو نمیفهمم یعنی چی، واقعا نمیفهمم. به خاطر این که ما روزه خفیف هم مگه داریم؟ شما فرض بفرمایید که فرض بفرمایید که پدر شما رو یه عده عرازل و اوباش، پدر شما فرض کنید که پدرتون معممه، روحانی، لباس روحانیت داره، اما به سرش یه عده عرازل و اوباش بریزن، سرش بندازن توی گودال تا میخوره زده باشن و توی اون زد و خورد پدر شما از دنیا رفته باشه، چی کار میخوای بکنی؟ این رو چجوری میخوای بیان بکنی که روزه روزه شدید نباشه؟ و هر وقت یادت میفته دلت نمیگیره؟ نه، یه عالم بزرگی که دوستش داری، هر عالمی، یه مرجع تقلیدی که دوستش داری، حضرت آقا، آیت الله بهجت، چه میدونم، یه عالمی که خیلی دوستش داری، این رو تو ذهنت بیار. یه جایی شده باشه که مثلا یه عده ریخته باشن سرش تا میخوره زده باشن و با هر چی دستشونه زده باشن و این از دنیا رفته باشه. شما تا حالا دیدی یه عالم زمین بخوره عمامش بیفته؟ چجوری میخوای اینو بیان بکنی که خفیف باشه، شدید نباشه؟ یعنی چی روزشن؟ خیلی ما ملاحظه میکنیم. چجوری میشه که یه آدمی رو بزنن بکشن، بعد زن و بچه‌ش رو ببرن به اسارت، این سر این رو به نیزه بزنن، هی بیارن بگردونن دور ناقه این زن و بچه این؟ روزه شدید یعنی چی؟ اگه یه سر بریده بذارن تو بغل یه بچه 3 ساله، بعد بچه 3 ساله از دنیا بره، اینو چجوری باید نقل کرد که مردم آروم گریه کنن؟ بعد مگه باید آروم گیری کرد؟ باید بمیریم ما تو این روزه؟ از این به بعد اینجور روزه نمیخونیم. یه جور دیگه میگیم مردم آرام بشن. مردم، هیچ زنی تو کوچه های بنی هاشم زمین نخورده. هیچ زنی. نگران نباشید. مادر ما فاطمه مریض شد، خودش جون داد. خودش جون داد. بچه‌ای هم در کار نبوده، شوهرش هم دست بسته نبردن، جلو چشم امام حسن نزدنش، دستش که نشکسته، پهلوش که آسیب ندیده، بچه‌اش که شهید نشده، هیچی نشده. نه، حضرت زهرا بعد از پیغمبر گریه کرد، مریض شد، خودش جون داد. اینجور روزه بخونیم؟ یا صاحب از زمان. اینقدر حرف تو زبون من میچرخه اینجا، هی مزمزه میکنم بگم نگم، بگم نگم، آخر نمیگم. بعضی شبا از این هیئت میرم خونه، میخوام دق دارم میکنم، برای اینکه این بغض میمونه تو گلو. بعد میگه روزه شدید خوندید، بچه ها گریه کرد، آروم گریه کنید بچه ها.